بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بالاخره قبلش سوال و جوابم خودش دخلی داشت تو مسئله، تو بحثی که در آیه شریفه سوره آل عمران آیه 155 هستیم. این آیه شریفه جلسه گذشته مفصل راجع بهش گفتگو شد، به خصوص این فراز مسئله که به نظرم یکی از قواعد مهم قرآنی است که سلسله حوادث عالم با هم زنجیره است و مرتبط. نمیشه انسان بگه من دست میزنم به این سلسله ولی توقع ندارم زنجیره بعدش محقق بشود، امکان پذیر نیست. دست به هر کدام از این حوادث بزنی، چون به هم زنجیره هستند، این به اصطلاح تکانه و حرکت به همه منتقل خواهد شد و اثر این کار شما به همه منتقل خواهد شد. حالا جلسه گذشته در وجود خود شخص این رو مطرح کردیم که گناهان گذشتش و آیندش با یک به اصطلاح گناه جدیدی که ایجاد می شود، همه اونها قوت پیدا می کنند و خذلان برای آینده محقق می شود از یک سو، و از طرف دیگری اون روح ایمان ضعیف می شود. وقتی روح ایمان ضعیف شد، باعث می شود اعمال صالح هم توی رتبه نازل تری قرار می گیرند و تأثیرشون تمام اعمال گذشته ما میاد پایین تر، حیاتشون میاد پایین تر، حیاتشون و تأثیرشون ضعیفتر می شود و نسبت به اعمال آینده هم این تأثیر جدیتر که اسمشو می زنیم توفیق. یعنی یه عمل زنجیری از اعمال رو به دنبال خودش می کشاند که اگر قبلن بوده و می خواست محقق بشود، مثل اینکه انسان نمازهای واجبش رو میخواند، اعمال واجبش رو انجام میدهد، اگر یه عمل صالح انسان انجام داد، این اعمال در یه رتبه بالاتری توفیق انجام انسان پیدا میکنه. یه دفعه میبینه توی نمازی صدقه داده مثلا به کسی، میبینه توی نمازی حالش منقلبه، حالش توجهش بیشتره. گاهی میبینی حواسش هم ابتدا به نظر نمیمد جمع‌تر باشه ها، اما یه دفعه تو نماز ها این ربطش با اون چی هستش؟ یه کاری رو که برای کسی، غمی رو که برای کسی، به اصطلاح کمکی رو که نسبت به کسی محقق کرد، یه دفعه توفیق عملش یه جوری مقبولیت عمل بالاتر میرود. درسته؟ اینم یه توفیقه. پس توفیق گاهی این است که عمل جدیدی ایجاد میشود، گاهی این است که اون عمل سابق در یه رتبه بالاتری توفیق انجام انسان پیدا می کند. اینم برمیگرده به اعمال سابق. چنانچه گاهی عمل سابق انسان باعث می شود که انسان عملش در یه رتبه انجام میشه عمل صالح، ولی توی رتبه پایین تری، غفلتی، بی توجه، اینجوری محقق میشه. اینم یه خذلانه. خذلان فقط گناه ایجاد نمی کند، خذلان گاهی عمل صالح رو پایین تر میاره و این پایین تر آمدن عمل صالح در درجه قبولی هم خیلی از دست دادن و حسرت به دنبالش هست. خب جلسه گذشته عرض کردیم این سلسله حوادث فقط هم تو مسائل تکوین نیست، بلکه تو نظام تشریع هم هست که الان مثالهاشو بعضیشو زدیم که تو نظام تشریع توفیق از دست دادن، تو نظام تکوین یه عملی اعمال واقعی و تکوینی دیگری رو به دنبال خودش محقق میکند. مرحوم علامه این بحث رو بسیار تو ادامه بیان میکنن، انشاءالله تطبیقش هم میکنیم، که هر کاری که ما در این عالم داریم انجام میدیم یه زنجیره و مرتبط است. لذا اینجا فرمودن که هون نفسه لشیعه هون لمایو شاکلو. اگر شما خیلی این تعبیرات از اون تعبیرات مهمی است که باید به عنوان یه قاعده تو کل قرآن ببینیم. وقتی که من یک کار غلطی و معصیتی نعوذ بالله انجام میدم، یه هوای نفس خاص بود نسبت به اون مسئله، درسته؟ که میل پیدا کردم این کارو کردم. این ازش یه قدر مشترکی در میاد، یه کلیتری در میاد که هوای نفس من است. درسته؟ میگه وقتی شما به یه چیزی میل پیدا کردی، این هوای نفس نسبت به این شیء خاص تو رو میکشاند. لما یشاکلو، چون هوای نفس تقویت شده، هر چیزی که شبیه تر باشد به اون چیزی که بهش میل پیدا کردی سرعتش هم بیشتره. هر چی شباهت کمتر میشه، میل ممکنه این میل تو او تأثیرش کمتر باشد، اما اساس هوای نفس است که تو وجود انسان تقویت شده و لذا هر چیزی که به هوای نفس نزدیک باشد این میل تقویت شده به سمت او حرکت میکند. این تو خیر هم همین جوریست. یعنی کسی که این نسبت به یه خیری قدمی برمیدارد او رو مایل میکند نسبت به خیرات شبیه، آسان میکند خیرات شبیه رو، برای او ممکنتر میشود. این ممکنتر به لحاظ استعداد غریبه، نگیم که امکان تر نداریم. امکان ذاتی امکان تر نداره، اما امکان وقوعی و استعدادی امکان تر داره. استعداد غریب میشه، یعنی اونی که استعداد بعید بود تبدیل میشه به استعداد غریب و امکان پذیرتر میشود. لذا با این نگاه هر فعل ما، هر فعلی از افعال ما، حتی فکر نکنید افعال مباح تو این اثر ندارد. چرا؟ هر کدام از اینها داره انسان رو میکشاند به سمت مایوشاکلو، سوق میداد به سمت مایوشاکلو، که اگر انسان اختیاراً کاری رو ترک کرد قدرت اختیارش بالاتر میرود. تو همون نظام مباحات هم که مباح، نه خلاصه حرمتی داشت و کراهتی، نه وجوبی داشت و استحبابی، اما انسان مباح رو ترک کرد، نه به عنوان بدعت که بگه حرام است یا مکروه است، نه، اما خب مباح است، بگم من مباح رو سعی میکنم خلاصه تو دایره وجودیم استحباب و کراهت جاری باش، استحباب و وجوب جاری باشد، پرهیزم از حرام و در حقیقت چی باشد؟ از حرام و مکروه باشد. کسی که مباح رو برای خود نگهداری کرد توی امر مباح و تبدیلش کرد به مستحب تو انجام، این ارادش قوی تر می شود. قدرت، اینم یه سلسله به اصطلاح زنجیر است که قدرت اراده انسان، مثلا انسان تو خیابون میره، خب نگاه کردن به در و دیوار، به مغازه و ماشین از جهت نگاه حرمتی حرمتی ندارد وقتی که به اصطلاح حرامی برش مترتب نباشد، اما اشتغال نفس هست یا نیست؟ اشتغال نفس هست، نفس انسان مشغول میشه یا نمیشه؟ اگر نفس انسان اینجا مشغول شد به این مباح، هم به همین مقدار انسان رو از این که اون فراغت نفس در تمرکزش بر اون امر واجب باشد چی میشه؟ اختلال پیدا میکند. اختلالش حرام نبوده در این مقدمات، اما تو نتایج خیلی چیزا رو از دست میده، لذا کنترل میکنه خودشو. اونم نه کنترلی که بگه من تو خیابون راه میرم نگاه نمیکنم، بعدم ماشین چی بشه بیاد بزنه بهش بگه که خلاصه نگاه نمیخواستم بکنم. خب اون که معلومه که اغلایی نیست، اما بدانیم یه نگاه چقدر اشتغال نفس است و صحنه در وجود انسان چقدر تثبیت میشود. خب این زنجیره اگر باور کردیم، اون وقت تو هر کاری که داریم انجام میدیم، اگر بدانیم یه زنجیره کاره و به زنجیره سابقا متصل میکند ما را، خیلی نسبت به هر کاری انسان مراقبش بالاتر میره. علت این که ما نه شوقمون به طاعت زیاد است، نه نفرتمون نسبت به معصیت زیاد است، چون اینها رو منفصل میبینیم، تنها میبینیم. لو فرض انسان میگه به این گناه مبتلا شدم یا این طاعت رو از دست دادم، اما اگر ببیند و باور کند و براش محقق بشود یقینی که این زنجیره است، اون وقت انسان از دست یه گناه راحت میتونه خلاص بشه، اما از دست یه زنجیره به این راحتی خلاصی ندارد. نمیگیم امکان پذیر نیست، اما به راحتی امکان پذیر نیست، به خصوص هر چقدر که این بماند زنجیره چی میشه؟ قوی تر، اتصالاتش محکم تر و جدا شدن ازش سخت‌تر می شود. خب این یه بحثی بود که النفس و هوا النفس و لشی هوا لما یشاکلو، یک کلامه که از آیه قرآنی که انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، بعض ما کسبو، اینها یه امر ساده‌ای بود از سابق از این، اما نتیجهش این شد فرار از جلوی روی پیغمبر، تنها گذاشتن پیغمبر و مسلمان‌ها و ایجاد ذلت در دین به واسطه شکستی که ایجاد شد و خیلی از دلها نسبت به اسلام چی شد؟ گریزان شد و شوقی که و اون به اصطلاح سروری که در دشمنان ایجاد شد که غلبه خودشون رو دیدن، همینا علتش چی شد؟ همون فرار، اون استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. خب این یه بحث دقیقی بود که عرض کردیم. چند تا نکته دیگه در این آیه هستش که تو خود تفصیل به اصطلاح کلام مرحوم علامه میاد. یکی این که این آیه شریفه انتهاش این است، ان الله غفور حلیم، در حالی که همین آیات قبل رو که داشتیم که والله ذو فضل، که در آیه 152 که وقتی اونجا میفرماید که ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم وتنازعتم، تا در حقیقت ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، خدا از شما گذشت، والله ذو فضل على المؤمنین. یه جا میفرماید که عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنین، اینجا میفرماید که ولقد عفا الله عنهم وان الله غفور حلیم. به نظر شما چه تفاوتی بین این دو سیاقه؟ یه جا علت عفو رو موکول به فضل حق کرده، اونجایی که علت عفو موکول به فضله که ذو فضل است علی المؤمنین، اونجا عفوی است که امتنانی است، عفوی است که محقق است، با فضل الهی است. اما اینجا چیه؟ اینجا عفوی است که دنبالش میفرماید ان الله غفور حلیم. حلیم یعنی کی؟ یعنی چی؟ حلیم یعنی کسی که لا یعجل عقابه، عقابش عجله ندارد در عقابش. اگر کسی در عقابش عجله ندارد، مهلت میدهد، عفو میکند، غفور هست، اما غفور حلیم است، چون مهلت داده، درسته؟ غفرانش با حلم است، با مهلت دادن است. این یعنی چی؟ این بالاتر است یا قبلی؟ قبلی بالاتره. پس ببینید هم افراد مخاطب متفاوت میشن، نشون میده که این دو سه آیه در کنار هم که آمده، یه دسته ای هستن که عفوشون با ذو فضل علی المؤمنینه، یه دسته ای هستن که عفو شدن اما با ان الله، اولا ان الله که تأکید دوباره عفا الله عنهم، خدا از اونها گذشت، ان الله بازم تکرار، انه نفرمود که انه غفور حلیم، ان الله، این ظهور ان الله یک عظمتی رو داره اینجا نشون میده، سطوتی رو داره نشون میده که دو بار تکرار شده، در حالی که در اونجا الله بود، اما والله ذو فضل علی المؤمنین که ذو فضل است، صاحب فضل است. او وقت استفاده از این کردن که شاید اون عفو اول مربوط به کسانی باشد که وقتی فرار کردن به سرعت چی شدن؟ برگشتن و ملحق شدن. اما اینجا مربوط به کسانی باشد که فرار کردن، رفتن، برم نگشتن، اما با این حال مورد عفو قرار گرفتن بعد از اینکه به مدینه آمدن، چون پیغمبر عفو عمومی رو در اونجا برای حتی کسانی که فرار کامل هم کرده بودن محقق کرد. پس یه موقع هستش که تصرف شیطان در حد وسوسه است، یه موقع هستش که تصرف شیطان در حد عمل به اون به اصطلاح معصیت هست، یه موقع هستش که تصرف شیطان در حد اصرار بر اون عمل است. اونی که وسوسه هست توبم نمیخواد، عفوم برقدر شمول دارد توبم نمیخواد. اونی که عمل محقق شده اما اصرار برش نیست، عفالله هست، ذو فضل علی المؤمنین هم اونجا شامل است. اونجایی که عمل شده، اصرار برش شده که فرار و بعد از حتی امنه نعاس هم اینا چی شدن؟ بر نگشتن، اصرار بر فرار داشتن. اینجا میفرماید شاید آیه ان الله غفور حلیم در این مورد مربوط به اینها باشد. خب اینم یه نکته که اینجا پس باید بدونیم خدا گاهی توی مرتبه زو فضل علال عالمین عفش علال مؤمنین عفش تو این مرتبه است، یه موقع غفور حلیم است عفش، درسته؟ از این شدیدترم امکان پذیر است، جایی که باب توبه بسته شود. اما باب توبه بسته بشود با کلیاتی که ما داریم که تا جان به حنجره نرسیده توبه بابش باز است، منافاتی دارد؟ میگه نه، منافات ندارد. چرا؟ باب توبه بسته اگر شد نه از جانب خدا بسته میشود، بلکه امکان توبه از بنده برداشته میشود. به چه معنا؟ به معنای این که بنده اینقدر در اون معصیت فرو میرود برای او اصلا خطور برگشتنم پیش نمیاد، دیگه وجود عائق شده، هرچی اون تاب الله خدا به او متوجه میشود که تاب الله لیتوبو، رحمت خدا بر او شامل میشود که برگردد. اما هرچی اون رحمت بیشتر شامل حال این بشود، این بیشتر فرو میرود. یعنی این برگرد توبه الله، یعنی تب مهر خورده شد بر دل این، ختم الله بر دل این چی شده؟ این ختمو کی زده؟ ختم الله که میگیم یعنی خدا با اینا دشمنی داره میکنه، یا خودشون قلبشون رو ممهور کردن به این، در حقیقت چی؟ به این به اصطلاح برنگشتن. این از جانب بنده است. پس اینکه جان تا گلو هست امکان برگشتن هست، این منافات ندارد که در به اصطلاح عده‌ای تا جایی جلو برن که بگیم دیگه اینا توبه نخواهند کرد. اگر زبان این است که اینها زبان روایت هست که اینها در حقیقت توبه نخواهند کرد، یا میفهمن توبه اینا پذیرفته نخواهد شد، نه توبه میکنند ولی پذیرفته نخواهد شد، توبه پذیرفته نمیشود، حاکی از این است که اینها دیگه توفیق توبه براشون محقق نمیشود به دست خودشون. اینم دست آخری است که دیگه راه توبه براشون بسته میشه، از دایره اهل ایمان خارج شدن، دیگه اینها حتی مؤمنین نیستن. خب اینم یه بحثی بود که از این دعایه استفاده میشد. نکته دیگر این است که بله، گاهی ما زله داریم، گاهی ازله داریم، گاهی استزله داریم. یعنی این ستا، زله لغزشه، ازله لغزانده، استزله لغزیدنش رو طلب کردنه. در اینجا کدوماش آمده؟ استزله آمده، استزله هم شیطان، که این استزله در قد بیان استزله یعنی شیطان دنبال لغزاندن اینها بود، یعنی طلب لغزاندن رو شیطان داشت از اینها. منتها بدون مقدم میگه نه، به واسطه بعض ما کسب بود، یعنی شباهت دیده بود، آمادگی بود، استعداد بود، امکان بود، لذا استزله. اونجایی که در حقیقت شیطان استزله است، حتما باید یک چی باشد؟ شباهت و سازگاری باشد. انسان تو نگاه اول اساس بر این است که فطرت در انسان حاکم است، فطرت در انسان، هر گناهی و طاعتی که از انسان سر میزند سابقه باید به یه استعداد قریبی چی بشه؟ مرتبط باشد. بعد شما میگید که خب اگر اینجوریه اولین گناه چجوری سر زده؟ اولین گناه در انسانهای بعدی، خب معلومه انسانهای بعدی اقتضای نطفه‌ای که درشون بوده یه سری استعدادهای قریب رو درشون ایجاد کرده بوده، که میبینید بچه کودکی گاهی یه کسی سخاوتمنده از بچگی، درسته؟ بعضی میبینید نه، یه خورده در حقیقت سخت‌ترن. اینا بالاخره کاری بچه بن، اختیار بچه نیست، اما استعداد قریب در وجودشون به لحاظ آبا و اجداد و قبل از اون همینا چی هستش؟ سرایت دارد. اختیاری پدر مادرم حتی بعضیش نیست، چون پدر مادرم اینجور نبودن. اما میبینید برمیگرده به چندین نسل که آثار باقی است. اما هر چیزی استعداد قریب قبل رو میخواد، نه به معنای جبر که این چی باشد؟ لازم باشد با او مرتب، یعنی هر چی که بود حتما محقق بشه، استعداد رو دارد. استعداد غریب باعث می شود که عمل راحت تر مطابقش صورت بگیرد. اما این استعداد قریب حتما وقتی استعداد جهت مخالفش هم امکان پذیر هست یا نیست؟ اگر استعداده یعنی این دیگه، و الا میشد علت استعداد نیست اونی که در حقیقت قطعی باشد، پس جبر نیست. تا میرسد به وجود انسانی که گاهی سابقه هیچ کدوم از اینا نیست، چطور میشه؟ انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی. فطرت انسان، انسان رو به سمت الهمها فجورها و تقواها میکشاند که فجور و تقوا رو میشناسد، نسبت به فجور گریزان، نسبت به تقوا هم مایل. حتی اینکه فجور مقدم بر تقوا ذکر شده، یعنی نسبت به بدی گریز ساده تره. نسبت به بدی گریز چی هستش؟ ساده تره. این خودش یه بحث الهمها، چون داره بحث تکوین رو میفرماید، تو نظام وجود رو میفرماید، اون نگاه الهی رو بیان میکند. نگاه الهی وقتی میفهمد الهمها فجورها و تقواها یعنی چی؟ یعنی گریز از بدی رو ابتدا قرار داده و میل به خوبی با زمیمه گریز از بدی شکل میگیرد. درسته؟ اون وقت انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی دارد. فطرت انسان این دو فطرت، شوق به کمال و فرار از نقص، قطعی است توش، اما میل به طبیعت مقابل قرار میگیره. میل به طبیعت یعنی چی؟ یعنی لذت رو انسان میخواد، اون به اصطلاح ملایم طبعش رو میخواد، هر چند که این ملایم طبع چی بشه؟ به جهاتی منع از او باشد، مال من نباشد، میخواد. این طبیعت میطلبد این رو. او وقت طبیعت در به اصطلاح جدال با فطرت، این طبیعت در از نقطه اولیه درونی گاهی غلبه میکند. غیر از اون نظام بیرونی که معده است، که اون گناهان سابقه است، تو نظام طبیعت هم طبیعت چی هستش؟ معده برای راحت بدن است، نه راحت نفس، راحت بدن دنبال این است. و لذا ممکنه راحت نفس گاهی با راحت بدن متفاوت باشد. انسان روزدار راحت نفس در چی هستش؟ در نخوردنه. اما راحت بدن در چیه؟ در خوردنه. تعارض پیدا می شود. این طبیعت با اون نظام فطرتشه. اون وقت اینجا گاهی می بینید که اگر نفس قوی نباشد، تابع بدن باشد، بدن قوی شده باشه تو وجود این، حکم بدن بر حکم نفس چی میشه؟ این نفس که میگیم نفس به معنای عام نیست، نفس به معنای مرتبه کمال دیگه. حکم بدن بر حکم نفس غلبه میکند. بله؟ فاعل شیطانی ممد اینه، یعنی شیطان استفاده از اون به اصطلاح قدرت طبیعت میکند. لذا یجری فی ابن آدم مجرد دم، تو نظام طبیعت بدنی اینها رو هیچی میکند، قدرتمندتر نشون میده. همین قدرتمندتر نشون دادن باعث میشود انسان وسوسه شیطان با همین مثبت توش اثر بگذارد. اگر نباشه قدرت غلبه براش راحت تره تو انسان. اما وقتی این علم میشود که زینه، این تزیین که محقق میشود، باعث میشه این عظیمتر از اون چیزی هم که هست دیده بشود، میل انسان نسبت بهش چی بشه؟ شدیدتر بشود. زینه کارش همین است که اون طبیعتها رو چکار بکند؟ جلوگریش رو بیشتر بکند، و لذا میل و محبت و نیاز انسان بهش بیشتر دیده بشود. خب یه بحث مفصلی سر بحث زینت دارد، ولی همین مقدارش از اینجا. خب بعد ایشون اگر آیه رو الان در محضرش باشیم، اون قسمتیش رو که باید تطبیق بکنیم. این قسمت اول همین بیانش این است که بله، شرایط چی؟ بله. اینا رو بارها عرض کردیم دیگه. این استعداد غریب، اگر انسان استعداد غریبش مایل به صلاح باشد، خوبی باشد، درسته؟ خب این کاری که انجام میده خیلی راحت تره. کسی که توی مثلا کشور کفری زندگی کرده باشه، آبا و اجدادش همه استعداد غریبه، اون عمل رو براش ایجاد. اما اگر این برید نکرد، در مقابل این مقابله کرد، اجر این با اینکه هر دو یک کار کردن. من گاهی مثال میزنم، ممکنه یک کسی توی یه شهر مذهبی با روسری بیاد بیرون، درسته؟ یک کسی توی یه شهر کفر با روسری بیاد بیرون. هر دو به ذهن فیزیکی چی کار کردن؟ یک کار رو کردن. اما اون که با روسری آمده توی شهر کفر بیرون، همه مقابله با تمام اون به اصطلاح جاذبه های جذب کننده شو زده کنار، آمده با روسری بیرون مقابله کرده. این که توی شهر مذهبی با روسری آمده بیرون چیکار کرده؟ با تمام به اصطلاح مواعظ و نصیحت ها و فشار های پدر و مادرش که با چادری مثلا باشی، این گذشته چادر کنار با روسری آمده، این چادر رو گذاشته کنار با روسری آمده و خیلی زحمت کشیده از اون مرتبه تا این مرتبه آمده، اونجا او بیهجابی رو کنار گذاشته با روسری آمده و تمام اون جاذبه ها رو چکار کرده؟ مقابله کرده. میتونیم بگیم این هر دو جزاشون یکسانه الان در مرتبه روسری سر کردن؟ استعداد قریب و بعید هم همینجوریه. اونی که استعداد قریبش برای عمل صالح هست یه جور جزا داده میشود، اونی که استعداد قریبش در چی بوده؟ فساد بوده، اما به هر دلیلی تونست نگاه فطرتش رو قلبه بده و مقابله بکند، همین مقدار بیاد جلو. این یه قدم آمده، اونم یه قدم آمده، اما این یه قدم، این هزار واحد انرژی برده تا این یه قدم رو آمده. او یه قدم، او شاید هزار واحد انرژی رو هم تفویض کرده، به این برده تا یه قدم آمده. تونستم عرض بکنم؟ اون وقت با این نگاه به اون مقدار انرژی که مصرف می شود که کار است، تو نظام فیزیکی میگن کار، اون رو درسته؟ با اون مقدار انرژی به زمین مسافت میشه کار. اون مقداری که طی شده و پیش آمده فقط ملاک نیست که بگیم هر دو یه قدم آمدن جلو، هر دو روسری هستن، بلکه اون مقدار انرژی و مثل کاری که تو وجود این شکل گرفت تا این یه قدم بیاد، این برسه به این و اون برسه به اون، مورد عنایته که علا و ان نیته یل عمل، که این نیت او برای این بود که از چادر به روسری برسد، این برای این بود که از بیهجابی به روسری برسد، درسته؟ خیلی متفاوته در جزا. البته اگر کسی در خانواده خوبی بود، تمام انرژیش هم صرف کرد برای صلاح، این یک نعمت و موهبت الهی است که میتواند سرعت سیر این رو چکار بکند؟ بالا ببرد. اما در این حال توازن ایجاد شده بین عمل صالح و عمل ناصالح، که این عمل ناصالح براش خیلی سخته و لذا اگر انجام داد خیلی عقاب شدید تره، اون عمل صالح براش سخته و اگر به هر زحمتی بود انجام داد خیلی براش جزا بالاتره. هر دو چی شده؟ جور توازن، عدالت الهی جور شده. خب اینجا میفرماید که استزلال الشیطان ایاهم ارادته وقوعهم فی الذله، کمی کم به اصطلاح استزلال طلب ذلت هستش، ولم یرد ذلک منهم الا، این به اصطلاح اراده شیطان ایجاد نشد الا به سبب بعض ما کسبوا فی انفسهم، که خودشون مبدع شدن. پس شیطان آیا تصرفات و وسوسش در ما یکسانه؟ میگه نه، یکسان نیست. به مقداری که از ما رو میبیند، رابطه میبیند، قدرت وسوسش بالاتر میرود. پس اگر کسی به شیطان رو نده، قدرت مثل شیطان رو به چی میره؟ ضعف میره. اگر میبینیم شیطان قدرتش در ما شدیده، مال این است که رو دادیم بهش. وقتی تبعیتش کردیم، این تبعیت ها قدرت میده به شیطان. پس اگر تو نظام این مسائل تصرفات به صلاح همین مسائل نمیدونم جنزدگی و اینها گاهی حرفای زده میشه، اونجایی که ما قدرت بدیم به او، او قدرت پیدا میکند، باور بکنیم به او، او قدرت پیدا میکند. اما اگر ما این باور برامون ایجاد نشد، نگاهمون به خدا و تصرفات الهی و حفظ الهی بود، قطعا او قدرت پیدا نمی کند. حتی اگر واقعا یه جنی باشد که بخواهد در ما چکار بکند؟ تصرفی بکند. اما اگر خلاصه رو دادیم بهش، باور کردیم، او رو در حقیقت زمینه دادیم، حقوقی قدرتمندتر می شود. این همین مثلا تو شیطانه، که اگر شیطان یه عملی محقق شد از ما دید نسبت و مناسبت باهاش داره، طمعش و وسوسش و قدرتش بالاتر می رود. تعبیر این است که الا به سبب بعض ما کسبو فی نفوسهم و من اعمالهم، از خود اعمال ما شیطان قوت پیدا می کند در سلطه بر ما. فان السیئات یهدی بعضها الی بعض، سیئات می کشانند بعضیشون به بعضی دیگه. یعنی یه جا که گوش کردی اون وقت این اصلا باورت نمیشه که من اینجا گوش کردم، یه جای دیگه گردن منو میخواد با همین بگیره. میگه بله، لذا میبینید شیاطین انس هم میبینید یه ملایمتی با شما نشون میدن توی یه مسئله، قایتشون یه کار دیگه است از تو میخوان. یهدی بعضها الی بعض، اینجا داره تو رو تطمیع میکند تا یه جایی یه تصرفی رو میخواد که اصلا باور نمیکردی. لذا اگر دیدیم یه جایی یه کسی داره به ما محبت میکنه غیر متعارف هست، خیلی مراقب باشیم که این یهدی بعضها الی بعض. بله، البته بدگمانی آدم نمیخواد بر ریشه بدگمانی، فانها مبنیتون الا متابعت هوا نفس. این یهدی بعضها الی بعض مبنا دارد، مبناش چیه؟ میگه هر دو متابعت نفسه، مشاکلت دارن. و هوا نفس لشیعه حوال ما یشاکلو، اگر یه جا میلی به یه بدی بود اون بدی های دیگه هم چی میشن؟ با این نسبت پیدا میکنن، شباهت دارن به اونها، هم انسان میل. مرحوم علامه فرماید که اگر یه موقع ظالمی رو لعن کردید، خیلی اینا با هم به همه قواعد با هم، اگر ظالمی رو رن کردید حواستون باشه خودتون ظالم ظلمی به کسی نکرده باشید. چون وقتی دارید لعن ظالم میکنید میگید خدایا فلانی ظالم است و هر ظالمی ملعون است، پس فلانی ملعون باشه. درسته؟ این تحت یک کبرای کلی قرار میگیره. بعد اون فلانی ظالم است و هر ظالمی ملعون است و شما دارید بیان میکنید، یعنی منم اگر ظالم باشم خودم، خودتونم دارید لعن میکنید. بله؟ الا خودم. بله، استثنا بیاریم بگیم همه ظالم. این خیلی حرفه ها. یعنی این که هوا نفس حوال ما یو شاکلو، این از اون مسائل عظیم است که آدم اگر بداند که هر چیزی با شبیه های خودش یمیل و الا در قد مشاکله با اون شبیه خودش داره میل پیدا میشه، ایجاد میشه، و هر بدی، هر دوستی با بد، دوستی با بد چی میشه؟ یه مبدع درونی در دوستی ایجاد شده با این بد. لذا ابن سینا وقتی یکی اومد ازش تعریف کرد، دیدین یه جاهلی بود، اومده خدای من چه کردم، چه شباهتی بین من و خودش دیده این جاهل که اومده از من تعریف میکنه. یعنی احساس که یه مشابهتی دیده. من یه دفعه یه بنده خدایی بود ضد انقلاب بود، خلاصه خیلی به من گفت حاج آقا شما چقدر خوبی، بیا امام جماعت مسجد ما شو. خیلی گفتم خدایا این چه شباهتی تو وجود من در ضد انقلاب بودن دیده که اینقدر خوشش آمده. باور کن خیلی گشتم همین مقدار که این، حالا ممکنه که تو جهت دیگه، ولی خودم گفتم ببین این بروزش با ضد انقلابیش بود، ولی با همه این بروز که ضد انقلابی بود یه چیزی تو من دید، احساس کرد که سازگار با او که بیاد. حالا البته ممکنه آدم بگه فطرتان خوشبینی باشه، بگیم فطرت، اما در این حال حواسمون باشه هوا نفس لشی هوا لما یشاکلو. نه، نگیم لعن نکنیم ظالم رو، میگه لعن کنیم ظالم رو، اشد لعنم بکنیم ظالم رو، اما خودمون رو از ظالم بودن بکشیم بیرون، جبران بکنیم، بگیم همونجا باعث بشه که از ظلم بیایم بیرون، بگیم خدا یا ظالم ملعون است، چه من بخوام چه نخوام، ظالم ملعون است، اهل ظلم پیش تو ملعونن، پس خدا یا من از ظالمی نباشم، توفیق این بده که از ظلم بیرون برم. بعد ایشون بحث دیگه نمیدونم تا ما میام شروع بکنیم، به خود ساعت هم اومده عقب، که بعد لقد عفا الله عنهم رو مطرح میکند که ان الله غفور حلیم رو مطرح میکند که میفرماید که این شامل همه میشود، و چون شامل همه میشود اون دسته دوم رو هم که اهمتهم انفسهم بود و شامل میشود، لذا دنبالش اومده غفور حلیم، این شمولش باعث میشه که غفور حلیم باشد. این غفران در حقیقت با حلم اینجا نشون میده که مهلت هم داده شده. لذا بسیاری از اون کسایی که اونجا فرار کردن بعدن چی شدن؟ بعدن جزء کسانی نموندن که این مؤمن بمانن، با اینکه اینجا غفور حلیم شامل حالشون شد، اما حلیم بود، ذو فضل علی العالم مؤمنین نبود. اگر ذو فضل بود توفیق بیشتر پیدا میکردن تا غفور حلیم باشد. بعد ایشون بحث ادامه بحث رو دارد و معنای عفو و مغفرت در قرآن رو مطرح میکنه، انشالله اگر توفیقی بود در محضر این قسمت تطبیقش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. ما یه خود سعی کردیم آرومتر باشیم امروز. دوستان غفلت نکنن از این که دیدن دیشب خدای سبحان چگونه بالاخره اثرگذاری کرد. باور بکنیم از مصادیق به اصطلاح امدادهای الهی بوده این باور، که صلوات‌های ما، امن یجیب‌های ما، دعاهای ما، اینها باور بکنیم که اینها دل‌های مؤمنانی که سوخت دیشب هم که و شاید خیلی ها اشک ریختن دیشب که اونها در این مشکل دارن تا صبح چگونه سر بکنن، بچه‌ها، زن‌ها، بالاخره مردها، همه دلهره‌ها خیلی سخته. اینها اتصال قلوب مؤمنین با همدیگه خیلی آثار داره در این که خدای سبحان رحمتش به جوش بیاد، بیش از گذشته به جوش بیادم، یعنی ما شامل حال رحمت بیشتر الهی باشیم و امدادهای بیشتری از خدای سبحان شامل حال شد. به طریق عادی اینها پیروزی ها عادی نیست. نمیخوایم بگیم به اصطلاح مجاهدان غزه تدبیر ندارند، نمیخوایم بگیم نقشه ندارند، نمیخوایم بگیم توان ندارند، اما دشمن با محاسبه همه اینها دنبال این بوده چیکار بکنه؟ ضربشو بزنه، اونم آمریکا و اسرائیل ملعون هر دو که با هم بنشینن تمام توان رو، اما نمیدونن که بالاخره مسلمان ها و مؤمنان هم خدا دارن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این برگشتن و عقب رفتن این رو به عنوان یک مقام امداد الهی در عینی که مجاهدت مجاهدان بوده ببینیم و شکرمون و مقام شکرمون به درگاه الهی و تضرعمون به درگاه الهی بیشتر بشود برای پیروزی بالاترشون، برای برای سرکوبی دشمنانشون، برای قوت قلوب و استحکام قلوب مؤمنان. یه صلوات بلند مرحمت کنید.